بررسی آزمایی هر ادعا و برنامه ای منطق انتخاب است. سلام.
بر اساس اسناد ادوارد سنودن، اغلب شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ، سرورها و اطلاعات کاربران خودشونو به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دادن.
و وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی رو که ما هم دست‌اندرکارش هستیم و مبتلا به ماز هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم.
این وسط راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه دیگری از موج وارونه، برنامه جامعه کاربردی ایران صدا هم که در کنار شما هست، همراه همیشگی صدای جمهوری اسلامی ایران، که از طریق اون میتونید هم برنامه های رادیو رو ببینید، هم بشنوید و هم به آرشیو قسمت های پیشین برنامه های مختلف رادیو دسترسی پیدا بفرمایید. ما امروز هم با موج وارونه در کنار شما هستیم. دو میهمان گرانقدر دارم، آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده مجلس و عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و استاندار اسبق ایلام. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. من هم به شما عزیزان، دست‌اندرکاران این برنامه، هم به مردم خوب و با معرفت و نجیبمون عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر آجرلو، دکترای فرهنگ و ارتباطات و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. هم به شما سلام میکنم، هم به همه شنوندگان خوب و خونگرمی که هم اکنون صدای ما رو دارن میشنوند در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما این بار هم از محل خبرگزاری محترم فارس در کنار شما هستیم و همراه ما از خبرگزاری فارس سرکار خانم فیروزفر، مدیر محترم گروه هنر و رسانه خبرگزاری فارس. خانم سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خدا قوت به شما.
خیلی متشکرم، ممنون. بریم سراغ گفتگومون. آقای دکتر آجرلو، اجازه میخوام که از آقای دکتر عباس‌زاده آغاز بکنیم. به رسم فکر میکنم سن و سالی هم حساب کنیم. البته هر دو عزیز جوانید، اما یه قدری بالاخره کسوت آقای دکتر عباس‌زاده به نظر.
هر جوری حساب بکنیم ایشون بزرگوار هستند و بزرگترم.
ما جوانای قدیمیم.
یا علی مدد. آقای دکتر عباس‌زاده، این روزا خب هی داریم نزدیکتر میشیم به انتخابات 28 خرداد و مردم بیشتر از همیشه مقابل کارنامه، مقابل برنامه‌های مختلفی که از سوی کاندیداها و نامزدهای ریاست جمهوری قرار می‌گیره، در واقع مواجهه می‌کنن مردم با این کارنامه‌ها و این برنامه‌ها. از کجا میشه فهمید که این برنامه‌ها چقدر راستکیه، چقدر عملیاتی و اجراییه؟ چون خیلی اوقات هست که انگار که بعضی از این برنامه‌ها محلی از اعراب به لحاظ اجرایی و انگار چیز نداره. نظر شما چیه درباره این موضوع؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما در کشور یک ساختار مدیریت داریم که با اون ساختار کشور رو اداره میکنیم. ساختار رسمی ما خب طبیعتاً در قانون اساسی روشنه و اون سه قوه است: قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضاییه. ساختار و نظام تصمیم گیری ما هم روشنه. از طرف دیگر اختیارات و مسئولیت ها هم کاملا روشنه و از طرف دیگر امکانات و ظرفیت ها، محدودیت ها و آسیب ها، نقطه ضعف ها و نقطه قوت های ما هم در عرصه های مختلف روشنه. طبیعتا وقتی یه قوه تصمیمی میگیره، این تصمیم خب طبیعتا در داخل یک ماتریسی تعریف میشود. خب طبیعتاً دولت در کشور ما لایحه بودجه رو که سرنوشت یک کشور رو در یک سال در عرصه اقتصادی، سازندگی، عمرانی، اجرایی مشخص میکنه، یه لایحه تنظیم میکنه، میره مجلس. بله. چه بسا در مجلس این لایحه دچار تغییرات اساسی بشود. خب این میشود اولین محدودیت یک رئیس جمهور. اصولاً برنامه‌هایی که یک رقیب، یک داوطلب حضور در انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌کند، به ویژه در عرصه‌های اقتصادی، اولا یک باید با اختیارات دولت هماهنگی و همسانی داشته باشه، تناسب داشته باشه با اختیارات دولت و مسئولیت‌های دولت.
بیش از وظایف دولت قول نده نامزد.
بیش از وظایف دولت نباشه. خب از طرف دیگر با بودجه و امکانات و درآمدهای کشور سازگاری داشته باشه. اگر بیش از این باشه باید خلاقیت‌های خودش رو به زبان کارشناسی، برنامه‌های خلاقانه خودش رو با زبان کارشناسی و منطق کارشناسی اینو ارائه بدهد. اگر وعد و وعیدها اول با اختیارات دولت تناسب نداشته باشد، ثانیاً با امکانات دولت، با امکانات کشور تناسب نداشته باشد، این اولین نشانه های به تعبیری تعارض و تفاوت وعده ها و اون چیزیست که در جامعه تحقق میابد و اینجا اولین نشانه های زاویه در وعده و عمل میتونه باشه. به همین خاطر هرچه معرفت سیاسی، معرفت عمومی در جامعه بیشتر باشه، چه در سطح عمومی و هرچه خواص و کارشناسان جامعه یا به تعبیری پیشران‌های جامعه، طبقه متوسط، بتونن منطقی به دور از جوزدگی و منصفانه بتونن با مسائل برخورد کنن، خب طبیعتاً اونقدر وعد و وعیدهای کاندیداها با واقعیت ها همخوانی بیشتری خواهد داشت. به نظر من عوام فریبی یا عوام گرایی، بالاخره در تبلیغات انتخاباتی طبیعی است طرف برای جلب رأی میاد یه برنامه ها، یه ویژن ها، یک شعارهایی رو ارائه میدهد و منتشر میکند. این جامعه است، این معرفت عمومی جامعه است که بازیگران انتخابات رو هدایت میکنن به سمت واقع نگری. یک جامعه منتقد، یک جامعه منتقد، یک مخاطب فعال میتواند محدود کند برش به تعبیری وعده های غیر عملی رو، فقط اینه که میتونه محدود کند. به خاطر رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های فراگیر، مأموریت و رسالات بسیار سنگینی دارن. ما اگر در رسانه‌ها بتونیم معیارها رو برای مردم معرفی کنیم، معیارها رو، اصول رو خوب برای مردم روشن کنیم، فهم عمومی، دانش سیاسی مردم بره، هرچه بالاتر بره، اون وقت گفتمان‌های رقیب در عرصه انتخابات مجبورند واقع بین ادبیات خودشون رو، گفتمان خودشون رو واقع بینانه تر طراحی کنند.
درسته. یه جمله فرمایش کردیم، به نظرم البته در استخدام لغت یه اتفاق نادرستی افتاد، چون در کنار عوامگرایی از عوام فریبی هم جزء اتفاقاتی که معمول است در انتخابات سخن فرمودید، اتفاقی است که هرچند به قول شما معموله، اما به نظرم باز هم حجیت نداره. یعنی به هر حال هرچند که استفاده میکنن بعضی از نامزدها در ادوار مختلف انتخابات، اما عوام فریبی اتفاقی که به نظرم اتفاق بدیه. درست عرض میکنم؟
عرض کردم یک آفته، عوام فریبی یک آفت در رقابت‌های سیاسی است، به ویژه در یک جامعه ایدئولوژیک.
بله.
که برخلاف اعتقادات، برخلاف منطق، برخلاف عقلانیت
و اخلاق حتی،
بله، برخلاف اخلاقه. من گفتم اون چه که میتونه جلوگیری کنه، ضمانت کنه، به تعبیری تضمین بدهد،
بله،
تضمین بکند که عوام فریبی کمتر بشود،
بله،
اون فهم عمومی مردمه،
معرفت سیاسی.
بله، تبلیغات بالاخره کالاییست که در فصل رقابت،
بله،
تعبیری در اختیار جامعه قرار داده میشه.
سره و ناسره هم خیلی موقع ها در همه دیگه.
شما میبینید رقبای انتخاباتی در فصل انتخابات میان کارشناسان تبلیغات رو استخدام میکنن
بله.
به خدمت بگیرن، یا مثلا کارشناسان ارتباطات عمومی رو به خدمت میگیرن، سعی میکنن بهترین شعار رو طراحی کنن
بله.
خب اینکه این شعار چقدر عملی است و چقدر غیر عملی است، این برمیگرده به معرفت عمومی اونجا. اگر معرفت عمومی هرچه بالاتر
بله.
و این عوام فریبی اونقدر، یعنی بین معرفت عمومی یه جامعه و عوام فریبی بازیگران در عرصه رقابت‌های انتخاباتی همبستگی معکوس وجود داره. هرچی این به تعبیر همبستگی معکوس وجود داره
بله.
هرچی این بالاتر عوام فریبی
کمتر میشه طبیعت بله همین.
هرچی خدا ناکرده معرفت عمومی کمتر عوام فریبی
بیشتر میشه همین بالاتر. آقای دکتر راجرود نظر شما چیه قربان؟ مردم چطور میتونن در واقع سنجش بکنن به صورت عملیاتی برنامه‌های کاندیداهای مختلف و نامزدهای مختلف ریاست جمهوری رو؟
میخوام اجازه بگیرم یه خورده تخصصی تر و علمی تر به این موضوع نگاه بکنم، نه از منظر خودم، حتی از منظر آقای پیر بوردیو که یه مردم شناس و جامعه شناس مشهور فرانسویه و عموماً در حوزه دینامیک قدرت و انتقال قدرت، شیوه‌های انتقال قدرت بین نسل‌ها و در درون جامعه نظر میده و نظریات ارزنده‌ای داره. یک نظریه‌ای هست رو عنوانش اجازه به خواهش میکنم از شنونده‌های محترم که دقت بکنند، حالا چون بعضی مباحث شاید ترجمه‌ای باشه نیاز به تأمل داره. یک عنوانی داریم به عنوان خشونت، امر خشونت نمادین، در پیش میگیم امر شعبده نمادین. حالا من اینجا میخوام راجع به رسانه ها و نقش عالمان و ارتباط رسانه ها و عالمان با امر خشونت نمادین صحبت بکنم. ببینید خشونت نمادین یک نوعی از خشونت که خیلی عبارت خاصی ها، اگر مردم ما و مخاطبان رسانه های ما به این موضوع دقت بکنند و رسانه‌ای های ما و خبرنگاران ما به این مقوله دقت بکنند، یه ارتقاء جدی ما در حوزه سواد رسانه‌ای و فهم و تجربه سیاسی خواهیم داشت. این مقوله علمی رو خشونت نمادین یه نوعی از خشونتی که این رأی بوردیو نام میبره، میگه این خشونت یه نوعیه که با همدستی کسانی که خشونت بر اونها اعمال میشه و هم اونهایی که اون خشونت رو اعمال میکنن صورت میگیره. یعنی اینجا به تعبیری ظالم و مظلوم با هم دیگه کمک میکنن که این خشونت انجام بشه. خیلی راحت اینو میپذیرن
در بستر اجتماع.
در بستر اجتماع بس. این مقوله خشونت نمادین رو توضیح میده. حالا این تو مقوله
این یه نظریه ارتباطیه آقای دکتر،
نظریه جامعه شناسی،
آه جامعه شناختی بله, بله.
که حالا شما تو مقوله ارتباطی، در مقوله مردم شناسی، در مقوله تبلیغات اینو شاهدید، هم در هژمونی سلطه رسانه در دنیا راجع به این حرف میزنیم، هم در ارتباطات میان فردیمون راجع به این حرف میزنیم، هم تو رسانه‌های خودمون. مردم پذیرفتند، حالا ببینید این تو شؤون مختلف راجع بهش حرف صحبت میشه ها، ما پذیرفتیم بیایم سر و صدا بکنیم، طرفدار یه نامزدی بشیم، یه ادبیاتی بین ما رد و بدل بشه، یه وعده هایی داده بشه با همین تعابیری که الان صحبت شد، بعد از انتخابات اون آقا کلن جایگاهش عوض میشه و
تازه مطالبه گر هم میشه، چرا فلان اتفاق نیفتاده، چرا
و تغییر نگرش و اینها کسانی که تا دیروز اصلا عددی محسوب نمی شدن و اون فردی که داشت وعده می داد قدرتمندترین آدم بود و قرار بود گلستان بکنه کشور رو، بلافاصله بعد از فردای انتخابات تبدیل میشه به نفری که منتقده. خب دیگه منتقد میماندی و قراره که من با مردم مثلا صحبتی که رایجه بین رؤسای جمهور من میخوام با مردم صحبت بکنم. آب صحبت که تو نیامدی که با مردم صحبت بکنی، آمدی که مشکلات مردم رو
رهبر انقلاب جمله داشتن که مخاطب این بایدها خود شمایید.
ببینید دقیقا همینطور. حالا ببینید مقوله خشونت نمادینه که توضیح میدیم، میگیم مثلا میگیم توی سطح خردش یک کارمند یا رئیسی پذیرفته انگار که من جایگاهم جایگاه کارمندیه و باید از رئیسم تعریف بکنم همیشه، چون اون آدم باهوشی بوده تونست رئیس من بشه و همیشه اون بهترین جملات من جملاتی که در تایید اون رئیسم باشه و رئیس من اگه خیلی آدم خوبی باشه فقط من عوض نکنه. این نظام رو به همه مهره‌هایی ان که حالا اینو شما تو مقولات مختلف می‌بینید که ما میتونیم جور دیگری فکر کنیم، کسی که داره رأی میده میتونه جور دیگه فکر کنه، منم که با رأی خودم تو رو انتخاب کردم و الان شدی حاکم.
آقای آجورلو الان یک سوالی که مطرح میشه اینه که خب افکار عمومی چطور بدونن که دارن درست انتخاب میکنن؟
اجازه بدید من بحث دوم دقیقاً اگر بحث خشونت نمادین رو توضیح بدم میرسم به مسئله شعبده نمادین، شعبده بازی، مسئله پیر بوردیو. اونجا اون افکار عمومی رو قشنگ همونجا به شما توضیح میدم. یعنی باز مقوله به عنوان خود شما که دستن در کار رسانه هستید، اینجا مأموریت عالم و مأموریت خبرنگار و رسانه رو عرض خواهم کرد اگر اجازه بفرمایید. این مقوله خشونت نمادینه. تو مسئله شعبده نمادین یه مثالی قشنگی آقای بوردیو میزنه، میگه شعبده بازها کاری که میخوان بکنن اینه که حواس مخاطب رو دقیقاً جلب بکنند به اون جایی که نباید، یعنی
حواسشون رو پرت کنن کار خودشونو بکنن.
دقیقاً یک عملیاتی رو اجرا میکنن یه جای دیگری قرار یک خرگوشی و وقتی مردم حواسشون به اینجا جلبه خرگوشی از یه آستینی بیرون میاد یا پرندهی بیرون میاد. بله. وظیفه عالم، وظیفه خبرنگار که مردم از کجا متوجه بشن همینجا، اینجا کارکرد رسانه مشخص میشه. حالا باز من تو بخش بعدی اگه الان بخوام تو متول نشه راجع به رویکردهای فرایندمداری، رویدادمداری، سوژه‌مداری، حادثه‌مداری در نگرش به خبر خواهم صحبت خواهم کرد. اما اینجا دقیقاً وظیفه عالم، وظیفه رسانه ها و اون هوشیاران اینجاست که ببینند حواس ها قرار از کجا به کجا پرت بشه،
جلوی شعبده رو بگیرن.
و اگر جلوی شعبده گرفته بشه، نگاه به فرایند ها انجام بشه، قطعا دیگه این اتفاق نخواهد افتاد. ضمن اینکه راجع به خشونت نمادین هم باید ما حواسمون باشه آن چیزی که ساختار داره تولید میکنه و علاقمندان به قدرت و علاقمندتر میکنه به اینکه در مصدر قرار بگیرن و مدیریت بکنند. حالا چون آدم ها پذیرفتن رعیت شدن رو و مطالبه گری اصلا فراموش شده و یه امر رایجیه که بنده مدیر بشم و رئیس جمهور بشم، تضمین تا آخر دوره که حداقل با انتقاد و صحبت ما مردم و باید گفتنها و اینها دورم رو به انتها برسونم و اصلا یه چیزهایی گفتم و بیام یه چیزهای دیگری بگم. و نکته جالب اینجاست، اینم آخرین جمله، که خیلی از این افرادی که در دوره ثبت‌نام و اینها هم داشتن میومدن از حالا شروع کردن حتی حرفای دیگرشون رو زدند.
بله.
یعنی مسائلی که غیر مسائل مردم رو اینا مطرح کردن و قطعاً اگر نگاهه آلمان و نگاه اهالی رسانه خصوصا به این باشن، مخصوصا با این مقوله سوشال جورنالیزم و رسانه اجتماعی، یه هوشیاری جدی رو میتونیم.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر عباس‌زاده. شما خب سابقه و سابقه حضور در وزارت کشور و به خصوص استانداری هم داشتید، به نظرم آشنا هستید به صورت کامل با این موضوع. بعضیا در همین رقابت‌ها و زمزمه‌های انتخاباتی هم گاه و بیگاه و حتی از رؤسای جمهور ادوار مختلف هم گاهی شنیدیم که آقا فلان موضوع دست رئیس جمهور نیست، رئیس جمهور اختیارات کافی و وافی رو ندارد و اتفاقاتی از این دست. من میخوام سوالم در واقع اینطور سوال بپرسم از شما که واقعا به نظرتون رئیس جمهور اختیارات کافی برای یک اتفاق بزرگ در کشور دارد یا ندارد؟
بله، به نظر من سوالی که شما پرسیدید و همکارتون هم در لابلای صحبت جناب آقای دکتر تاکید فرمودن،
خانم فیروزفر،
خیلی روشن سوال پرسیدن که مردم از کجا بدونند این ادعاها وعده هایی که یک کاندیدا میده این درسته یا نه. بدون اینکه جواب رو بگیرید رد شدید، رسیدید به یک سوال دیگر.
من میخواستم مفصلتر در واقع توی بخش
من میخوام یک کمی گفتگو صحبت مبنایی تر صحبت کنم. ببینید، واقعیت اینه که ما با دو تا مقوله مواجهیم. یکی حکمرانی خوبه، یک مجموعه مدیریتی، یک رئیس جمهور قرار بیاد مملکت رو اداره کنه. یه رئیس جمهور با کدام ویژگی ها میتواند در یک ساختار سیاسی بهترین رئیس جمهور باشه و مدیریت بهتری رو اعمال کنه؟ این یه بحثه. این یه ویژگی هایی میطلبه. این مدیر باید کارآمد باشه. مدیر کارآمد چه ویژگی هایی داره؟ از منظر آکادمیک دانش مدیریت باید داشته باشه، دو تجربه مدیریتی باید داشته باشه، سه شم مدیریتی باید داشته باشه، به اون کشور، به اون ملتش علاقه، به کشورش، به وطنش، به آرمانهاش باید اعتقاد داشته باشه، حاضر باشه از خودش هم عبور کنه. یه سری ویژگی هایی میطلبد که یک رئیس جمهور کارآمدی ما داشته باشیم، یه نماینده مجلس کارآمد، یه شهردار کارآمد. یه سری ویژگی هایی داره دیگه، گفتم، عرض کردم، ویژگی های دانشی، دانشش رو باید داشته باشه، تجربهش رو باید داشته باشه، حتی توان فیزیکی داشته باشه، توان روحیش رو داشته باشه، قدرت ارتباطات داشته باشه، مقبولیت داشته باشه. همه اینا از شرایط یک مدیر کار آمده، این شرط خاص خودش رو دارم. اما وقتی که شما وارد رقابت سیاسی میشی، تبلیغات، ببین، این تبلیغات، این رقابت سیاسی، صرف نظر از این که از این صندوق چی و برای چی در میاد، خودش موضوعیت داره. ببین، در کشورهایی که انتخابات در اونجا برگزار میشه، خود این انتخابات یه پکیجه، خودش دانش خاص میخواد، شگردهای خاص، خود تبلیغات، جلب افکار عمومی، یه سری، یه دانش خاص خودش، توانمندی خاص خودش، ظرفیت خاص خودش رو میطلبه، شگردهای خاص خودش رو میطلبه. این کاملا متفاوته با اونور خطه. این یکی از آفتهای به تعبیری، خب، دموکراسی یه سری ویژگی های، یه سری برکاتی داره، یه سری ویژگی های مثبتی داره برای جامعه، خب یه سری آفتهایی هم داره. عذرخواهی میکنم، برخی ها، برخی از همین دانشمندان غربی میگن، گفتم مثلا دموکراسی حکومت جهال است، برخی اینجوری گفتن، برخی اینجوری گفتن.
همیشه بعضی از فیلسوفان و اندیشمندان بعضیا بودن که با دموکراسی،
بله،
مشکل
داشتن. بله، با دموکراسی، اونایی که با دموکراسی خیلی مشکل داشتند از این تعابیرم استفاده
خود میکنم. ارسطو مگه نبود کسی که آریستوکراسی رو،
بله،
ارجح میدونست؟
ببین، دموکراسی خودش این آفتها رو در کنار، در کنار مزایاش، یک آفتها رو هم در کنار خودش داره. ما الان در مورد انتخابات صحبت میکنیم، اما این انتخابات در یک جامعه اعتقادی و ایدولوژیک اصولا باید متفاوت باشد. ما این که، آیا این که ما دموکراسی رو تونستیم در یک جامعه اسلامی بومی بکنیم یا نه، بنده اعتقاد دارم هنوز نتونستیم. ما دموکراسی رو، انتخابات رو، با ویژگی های اعتقادی جامعهمون بیا منطبقش، هنوز نرسیدیم، هنوز از اون آفتها چی رنج میبریم. جامعه میخواد یه رئیس جمهور داشته باشه که بتونه برای مردم خدمت کنه در حوزه توسعه، در رفع تنش‌های بین‌المللی، در پایین آوردن تورم، در به تعبیری ایجاد تحرک در رشد اقتصادی. مردم یه چنین رئیس جمهوری میخوان.
بله،
این طبیعی است. من سوالم اینه، این سوالی که ما معمولا ازش غافل میشیم اینه، واقعا چه شرایطی باعث می شود که یه رئیس جمهور بیاد سر کار؟ ببین این بسترهای فرهنگی، بسترهای سیاسی، ساختار سیاسی یک کشور، قانون انتخابات، سازوکار انتخابات، سازوکار نظارت، شورای محترم نگهبان، همه عوام، خود قانون انتخابات. الان این دوره تو مجلس هم داشت مجلس یه قانونی تصویب میشد که شورای نگهبان اومد در قالب یه مصوبه اینو ابلاغ کرد، حالا یه مناقشاتی هم پیش اومد با دولت با جاهای دیگر. الان ما میگیم مثلا مدیر و مدبر که در قانون اساسی وجود داره، خب کسی است که مثلا 5 سال سابقه مدیریت در اشل نمیدونم استانداری وزارت نمایندگی مجلس باشه، یه سری شرایط سنی گذاشتیم، شرایط یا مثلا داشتن فوق لیسانس و معادل آن، داشتن سابقه کار، یه سری شرایطی تعریف کردیم. ببین خود این قانون کمک میکنه، یکی میتونه بیاد یکی نمیتونه بیاد. ببین یک، بسترهای فرهنگی، بسترهای سیاسی، تعلق جناها، قدرت جناها، قانون انتخابات، سازوکار انتخابات، سازوکار اجرا، سازوکار نظارت، داشتن مناسبات با ارکان قدرت، با جناها، همه اینا تأثیر گذاره که یک نفر بیاد در جمهوری اسلامی بشه رئیس جمهور. بخشش هم مردم، ناتن مردم، مردم در ساز و کار انتخابات ما خب میان یک قسمتی از تصمیم رو میگیرن. در دموکراسی هم، در تعریف دموکراسی هم هست، میگن در دموکراسی مردم را مشارکت شریک میکنن در تصمیم. یه وقت هست ما مثلا در قانون اساسی هم داریم حق تعیین سرنوشت، اما این حق تعیین سرنوشت میاز از یک مسیر قانون، بسترهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مناسبات سیاسی، سازوکارهای انتخاباتی. وقتی این حق تعیین سرنوشت اینجوری عبور میکنه، نتیجه میگیریم که خیلی از مؤلفه ها تأثیر گذاره تا یک منتخب به عنوان رئیس جمهور یا نماینده مجلس یا عضو شورای شهر از این صندوق بیاد بیرون. اینجا الان فقط به نظر من شما پرداخته اید به بحث مردم که یک قسمت از این پروسه رو به تعبیری
درسته. من میخوام آقای دکتر در ادامه بحث درباره این صحبت بکنیم که مردم رو چگونه باید راهنمایی کرد که در این حال و احوال رسانه‌ای و این احوالی که در واقع فضای مجازی هم روز به روز بر ذریب نفوذش داره افزوده میشه، چطور میتونیم در واقع یک شاخصی دست مردم بدیم که بتونن صله رو از ناصره تشخیص بدن؟ بخشی رو بشنویم، ما با ادامه برنامه موج‌وارانه در کنار شما خواهیم بود.
نمایش تهاجم فرهنگی از تاریخخانه‌های فضای مجازی.
فضای مجازی چیزی نیستش که مثل آب روونی آدم بتونه هر جور که میخواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت میکنن که خودشون، اونا دارن مدیریت میکنن این فضا.
شمار قابل تعامل اکنون 20% فضای اینستاگرام در اختیار ترویج دهندگان مد و لباس است.
نکته جالبش اینه که این 20% 60% از دنبال کننده های شبکه اینستاگرام رو به خودشون اختصاص
دادن. عوامل مسلط بین المللی تو این زمینه ها به شدت فعالن. اللحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها، امثال اونو هزاران کار داره انجام میگیر روی فضای مجازی. ما برای خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بنده این همه تاکید میکنه.
امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه‌ها خط قرمز دارن، راه نمیدن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معناش این نیست. ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست به وسیله کسانی که بدخواه ما هستن در داخل کشور توسعه بدیم؟
وقت شما بخیر. ما با موج وارونه در کنار شما هستیم و این روزهایی که داریم نزدیک میشیم روز به روز به انتخابات، یه قدر گفتگوهامونم رنگ و بوی انتخاباتیش داره پررنگتر میشه. خانم فیروزفر، یه موضوعی که در واقع این روزها خب توی فضای رسانه‌ای هم زیاد دربارش میشنویم، این هست که حالا با توجه به این که توی این دوره انتخابات ریاست جمهوری به خاطر کرونا ضریب نفوذ فضای مجازی خب بیشتر شده و خیلی از در واقع میتینگ ها و محافل سیاسی تبدیل شدن به محافل مجازی، یه قدری فضا سخت‌تر شده باز که توی این فضای مجازی که همه چیز در هم در اون در حال انتشار هست، چطور میتونیم به مطلب درست و درمون دست پیدا بکنیم که کمک بکنه به انتخاب اصلح. این رو نظر شما رو میخوام بدونم، بعدش بریم سراغ مهمانان عزیزم.
در حقیقت همونطور که اشاره کردید توی